بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. در شب دوم محرم بحثی رو که در جلسه پیش آغاز کردیم پی میگیریم، خواست خدا قرار هست که پیش زمینه های برای شکل‌گیری حادثه کربلا از نظر تاریخی و اجتماعی و سیاسی خدمتتون است. همطور که در جلسه پیش عرض کردم این حادثه حادثه ایست بزرگ و شخصیت امام هم شخصیتی است الهی و نامتناهی و دست ما از درک آن شخصیت کوتاه است و فهم ما عاجز از نیل به اون مقام. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. بنابراین ما از یک زاویه خاص از دیدگاه خودمون در حد فهم و شعور خودمون به این مسئله میپردازیم. این مسئله از جهت‌های متافیزیکی و کلامی عرفانی هم میتونه مورد بررسی قرار بگیره. منتها ما اون ابعاد رو در این سلسله بحث‌های ابتدایی بهش توجه زیادی نمی‌کنیم، برای اینکه جنبه‌های اجتماعی سیاسیش یه مقدار بیشتر روشن شه. البته کسانی که به لطف خدا ایمان به اهل بیت رسول خدا و به مقام اونها دارن نیازی به این بحث ها ندارن. این بحث ها رو بیشتر انسان برای آرامش قلب های مضطرب و افکار پریشان و انسان های دودل و شکاک و بلکه اسیر شیطان میکنه. اگر نه اونهایی که در ازل مهر و محبت این خاندان در دلشون هست نیاز به این بحث ها ندارن، با کمترین نشانه ها محبت اهل بیت در دلشون جا گرفته. اما این روزها شیاطین جن و انس در قلوب مردم وسوسه میکنن و به خیال خودشون هنرنمایی میکنن و اشکالات تاریخی و سیاسی و علمی و فلسفی مطرح میکنن. زهی خیال باطل البته، ولی هر کسی که فریب این وساوس رو میخوره شایسته همان وساوس هم بوده است که فریبشان خورده است. منتها ما برای دوستان آن حضرت که قوت قلبشان بیشتر بشه این بحثا رو شروع کردیم. از کردم محور بحثا رو من از شیخ عبدالله علائلی، نویسنده محقق و مورخ لبنانی انتخاب کردم. شخصی محقق، فاضل، بزرگوار، شیعه نیست، منتها محب اهل بیت هست و در حد فهم خودش مطالبی گفته، گرچه من از دیدگاه های جامعه شناختی او ممکنه چندان به طور مطلق دفاع نکنم، ولی نکات تاریخی رو که متذکر میشه نکاتی است مهم که من پسندیدم و خدمتتون تقدیم میکنم. در جلسه گذشته یک پیش زمینه ای رو خدمتتون عرض کردم راجع به حوادث پس از رسول الله صلوات الله علیه. ادامه اون حوادث رو چنین ایشون میآوره. اگه خاطرتون باشه گفتن که عرب روحیه قبیلگی داشت و قبیله محور حیات عرب بود و و تبدیل این قبایل به امت کار رسول الله صلوات الله علیه بود که این کار رو کردن و تلاش زیادی کردن که اینها رو از اون زیست قبیلگی به سوی زیست دینی و امتی سوق بدن. اما در سقیفه اصلیت قبیلگی بیدار شد و این رو بیان کرد که چگونه، توضیح داد که چه گذشت در سقیفه بنی ساعده. این یه نکته بود. نکته دیگری که ایشون متذکر میشه ارتداد هست. بعد از رسول الله صلوات الله علیه مسئله ارتداد خیلی جدی شد و عصبیت قبیلگی تجدید شد دوباره. ایشون معتقدن که حرکت مرتدین بعد رسول الله ریشه در اختلافی که بین طوائف شمال قحطانیین و طوائف جنوب عدنانیین بود داشت و این طوائف قبلا هم اختلافات عمیقی داشتن، حتی در دین با هم اختلاف میکردن. بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم این حرکت ارتدادی شروع شد. بعضیشون متذکر میشوند که مرتدین همشون کافر و ملحد نبودن و بسیاری از طوائف مرتدین هیچگاه از اسلام خارج نشدن و ارتداد در اون اوائل وقتی گفته میشد به معنای فقهی امروزیش نبود، به معنای همین بازگشت و خروج بر حاکمیت مرکزی بود. اونها بر حاکمیت مدینه خروج کردن. البته دو دسته بودن، یه دستهشون بودن که مرتد شدن به معنای همین دینی، دینشون رو عوض کردن، کفر ورزیدن. یه دستهشون فقط قیام علیه حاکمیت مرکزی کردن. و در این زمینه که چرا اینها قیام کردن، چون چند تا نظریه داره. یکی فقر عرب، یکی این که اعتقادشان این بود که دو حکومت مرکزی مخالف آزادی فردی و کیان شخصی است و حکومت هر چقدر قوی تر باشه آزادی فردی محدودتر میشه. سوم این که اعتقادشان به زکات این بود که زکات منافات داره با استقلال مالی فرد و مالکیت خصوصی رو تضعیف میکنه. و فهم آنها از زکات همین این بود که این حقی است برای طبقه فقرا که با اکراه از اونها گرفته میشد و زکات رو تهدیدی برای منافع طبقاتی خودشون میدیدن. که زکات در زمان رسول الله صلوات الله علیه سنت شده بود و رایج شده بود. میدونید که ابوبکر تلاش زیادی کرد برای گرفتن زکات. طوائف عرب سر باز میدادن از پرداختن زکات. بس این چند تا نکته میگه که ریشه های مخالفت عرب بود با حکومت مرکزی که حکومت مرکزی اونها رو به عنوان مرتدین معرفی کرد. نه مرتد، مسئولشون از مرتدین نبود که اینها کافرن. البته در میانشان بعضی از متنبیان، کسانی که دعوی نبوت میکردن بودن و اونها از اینها استفاده سیاسی میکردن، ولی عموماً مرتد به معنای کافر و ملحد نبودن. پس نکته دیگری رو که ایشون اشاره کرد برای شکل‌گیری عصبیت عربی علاوه بر مسئله سقیفه، پیدایش مرتدین بوده در میان مسلمین که اینها با حکومت مرکزی مخالف بودن و ابوبکر سرکوبی اونها رو طور موفقیت‌آمیز انجام داد. اما ابوبکر برای اینکه این کار بکنه ارتش منظم تشکیل داد. یعنی تا اون موقع در زمان رسول الله صلوات الله علیه سپاه منظم وجود نداشت. ابوبکر بود که سپاه منظم رو ایجاد کرد. دلیل دیگری که ایشون ذکر میکنن این هست که، یا نکته دیگری، شون چرا در زمان رسول الله عرب حکومت مرکزی رو پذیرفت ولی بعد از رسول الله حکومت مرکزی رو نپذیرفت؟ برای اینکه پیامبر رو هیچگاه نماینده قبیله خاص نمی‌دیدن. دیدشون به پیامبر دید مذهبی خالص بود و اطاعت از پیامبر صلوات الله علیه را ذخیره اخروی و موجب قرب خودشان به خدا می‌دانستن و این دید رو نداشتن که او از طرف یک قبیله و یا به عنوان بزرگ یک قبیله حکومت میکنه. حالا نکته بسیار بسیار مهمی ایشون میگه. بسیار مهمه این نکتهش برای کسایی که بخوان تحقیق تاریخ کنن. ایشون میگه این نکته را خلفا هم میدانستن. برای همین خلفا بعد از پیامبر خودشون رو به عنوان امیر، حاکم یا مالک معرفی نکردن. به عنوان خلیفه معرفی کردن. که یعنی ما جانشین پیامبریم و وکالت از طرف او داریم و نیابت داریم، نه استقلال. کلمه خلیفه را به این معنا به کار بردن تا مفهوم استقلال، حق بالاصاله ازش فهمیده نشه. حقی بوده به عنوان وکیل و نائب که داشتن و به این طریق میخواستن مخالفان رو رام کنن، چون عرب زیر بار حاکمی غیر از قبیله خودش نمیرفت. اینا برای اینکه خودشون عنوان حاکم همه عرب معرفی کنن از مقام رسول الله استفاده کردن و نام خلیفه رو بر خودشون گذاشتن و گفتن ما خلیفه رسول الله هستیم. بعد اون نکته مهمی که ایشون میگه این هست، اگر این حرف برداشت درست باشه و اونها هدفشون این بوده که وحدت و انسجام مسلمین رو حفظ کنن و خودشون رو به خاطر همین معنا خلیفه رسول الله صلوات الله علیه معرفی کردن، در این صورت اگر شخصی از خاندان نبی اکرم صلوات الله علیه به خلافت میرسید، انسجام عرب حفظ شده بود و این با روحیه عرب ساده سازگارتر بود و شکی نیست که آنها علی را از نزدیک می شناختن و شخصیت ممتاز او را دوست می داشتن و همچنین بازشون گفت اعتقاد می دانیم که اعتقاد فطریین به وراثت دینی منصرف است. انسان هایی که بر اساس فطرت خودشون، آدم های ساده و با فطرت ساده سلیم خودشون زندگی می کنن، اینها به وراثت دینی معتقدن و در میان انبیا هم نمونه داشته که وراثت دینی بوده و این رو خدای متعال به حضرت ابراهیم هنگامی که امامت رو برای ذریه خودش خواست وعده داد که به ذریه غیر ظالم حضرت ابراهیم امامت برسه. بنابراین این بهترین، اگر اینها میخواستن وحدت رو حفظ کنن، بهترین تدبیر این بود که علی رو میذاشتن خلیفه شه، چون هم اگر اون میگه من خلافت خلیفه رسول الله هم چون از خاندانش بود معنادار بود و درست بود و هم وراثت دینی رو اینها قبول داشتن که کسی وارث دینی نبیی باشه. بنابراین بهترین راه برای حفظ وحدت مسلمین این بود که کسی از خاندان او، خاندان رسول اکرم خلیفه بشه، نه از کس قبائل دیگر. اون چی که این حرف برای تأیید میکنه سخن خود عمر هست. اگر یادتون باشه عمر در سقیفه چه گفت به انصار؟ گفت عرب زیر بار کسی نمیرود برای حکومت مگر کسی که نبی از خاندان اونهاست. که سخن خود عمر شاهد این هست که تحلیل من درسته. تحلیل ایشون چه بود؟ تحلیلشون اگر کسی به فکر حفظ وحدت اسلامی بود وایس اجازه میداد از خاندان پیامبر اکرم کسی تعیین بشه برای خلیفه، خلیفگی مسلم. نکته دیگر پس از این چند نکته که ایشون اشاره میکنه بهش، میگه پیروزی انصار پیروزی مدینه بود بر مکه اگر من انصار پیروز میشدن و پیروزی مهاجرین پیروزی مکه بود بر مدینه اگر پیروز می شدن و قریش که اهل مکه بودن اینها در اون زمان ارتداد، در اون ایام ارتداد خوشنود و خرسند بودن از اینکه یه طوری باشه که عصیانی صورت نگیره و آرامش حفظ بشه و این رو دلیلش رو ایشون اینطور ذکر میکنه، به خاطر این که با پیروزی مهاجران این مکه و قریش بود که پیروز شد، نه حتی قبیله ابوبکر. میگه با خوب دقت با پیروزی ابوبکر و به خلافت رسیدن ابوبکر، قوم و قبیله ابوبکر نبود که پیروز شد، قریش مکه بودن که پیروز شدن، یه قبیله نبود، این مکه بود که در برابر مدینه پیروز شد و قریش بود که در برابر انصار پیروز شد. اهمیت این در چی هست؟ میگه به خاطر این که اگر دقت کنید میبینید که در واقع پیروز واقعی امویان بودن و اینها بودن که پیروز شدن در این قضیه، برای همین دولت رو سبقه خودشون بخشیدن به دولت اسلامی و تأثیر گذار در سیاست ها اونها بودن. و از تاریخ این پیروزی میبینید که نقش بنی امیه بسیار قوی شد در حکومت اسلامی و حتی اینکه ابو سفیان قبل از حتی به خلافت رسیدن ابو بکر همراه عباس آمد، با اینکه با علی علیه السلام هنگام غسل و تکفین و تدفین رسول الله صلی الله علیه بیعت بکنه، نشان میداد که ابو سفیان که بزرگ بنی امیه بود تأجیل داشت در اینکه در روند سیاسی تأثیر گذار باشه. برای همین اومد به حضرت علی گفت یا علی من آمدم با تو بیعت کنم و اگه تو با من بیعت کنی از تو حمایت نظامی خواهم کرد، که حضرت علیه السلام گفت برو، میدونم چه فتنه های در سر داری، من احتیاج به بیعت تو ندارم. قبل از اینکه ابوبکر تا بیعت برای خودش بگیره، پس میگه امویان از همون ابتدا کوشیدن تأثیرشون در سیاست اسلامی به جا بگذارن. نکته دیگری که ذکر میکنه و از مغریزی یکی از مورخان اولیه اسلام ذکر میکنه، که ایشون دهشت و حیرت خودش رو ابراز کرده از این که در تمامی انتصاباتی که بعد از به خلافت رسیدن ابوبکر، عمر و عثمان صورت گرفت، یک نفر از بنی هاشم به هیچ کجا منصوب نشد، یک نفر از بنی هاشم تعیین نشد برای هیچ به قول معروف پستی یا آفیسی، هیچ کس از بنی هاشم نبود که والی جایی بشه، حاکم جایی بشه، پستی بهش سپرده شه. میگه این حیرت انگیزه که انسان نگاه میکنه میبینه آیا در بنی هاشم یک نفر هم صلاحیت حاکمیت و حکومت و سیاست نداشت که اینها هیچ کدام کسی رو منصوب نکردن از بنی هاشم به پستی. این هم که بعد از مورخان مثل مغریزی جلب توجهشون کرده و حیرت زده هستن که چرا اینطوری شد. و بعد اینه از طرف دیگر در هیچ یک از چهار گوشه بلاد اسلامی نیست که یکی از بنی امیه منصوب نباشه. و شما می‌بینید شام یا دمشق که قبلا دمشق بود و حکومت بهش میگفتن روم، روم شرقی، از یزید هم در سال 60 هجری اونجا خلیفه که چرز کنن به حاکمیت رسید بعد از معاویه، این از زمان عمر بلکه شاید از اواخر کار ابوبکر در دست امویان بود. تمام اون منطقه، منطقه شامات که یه منطقه بزرگی بود، از اون زمان دست امویان بود و سپرده بودنش به اول برادر بزرگ معاویه که یزید اول بهش میگفتن، پسر ابو سفیان، بعد که پسر بزرگ ابو سفیان از دنیا رفت سپردنش به معاویه، معاویه هم که از دنیا رفت قبل از رفتن از دنیاش به یزید سپرد. بنابراین شون میگه میبینید که در انتصابات حکومتی هم هیچ یک از بنی هاشم منصوب نشدن، بلکه بنی امیه در همه جا منصوب شدن. پس این پیروزی ابوبکر پیروزی ابوبکر نبود، بلکه در واقع پیروزی قریش که نقش اساسی در قریش رو بنی امیه داشتن بود. نکته دیگری که میگه باز پیش آمد در این دوران، سازماندهی ارتش و سپاهیان و نظامیان و جندیان به صورت قبیلگی بود که
هر قبیله یه بخشی از سپاه رو به او سپرده بودن و بزرگ اون قبیله در رأس اون بخش سپاه بود. میگه که این یه حسنی داشت و حسنش این بود که اینها به صلاح یک مقدار تشویق میشدن به مبارزه، به صلح شوری و انس و مودتی هم که بینشون بود با هم دیگه بهتر هماهنگ بودن، کار میکردن و یک رئیس مشترکی که از خودشون بود بالا سرشون بود. شبیه این رو در دوران جنگ ایران و عراق هم شما ملاحظه میکنید که صدام حسین تحمیل کرد بر کشور ما، میبینید که مثلا سپاه‌های از شهرهای مختلف تشکیل میشد، لشکر یا سپاه از اصفهان، مثلا کاشان، قم، تهران، خوزستان، نمیدونم دسکول و اهواز و شهرستان‌های هر شهرستانی برای خودش یه لشکری یا سپاهی تشکیل میداد. این یک محاسنی هم که شما گفت داشت و این بود که اینا با هم دیگه یه وحدت یا آشنایی و اینو رقابت مثبت هم بینشون ایجاد میشد. دیگه اما نقطه منفی هم داشت و اون این بود که بر سر غنایم اینها با هم دیگه شروع میکردن به جنگ کردن و طلبکاری و یواش یواش نزاع بین اینها دامن گرفت. از درون اینها با هم دیگه در جنگ شدن. و اما نکته دیگری رو که ایشون تذکر میده این که سیاست های مالی بر اساس نظام قبیلگی شکل گرفت. هم سپاه و ارتش بر اساس نظام قبیلگی شکل گرفت، هم اقتصاد و سیاست های مالی بر اساس نظام قبیلگی شکل گرفت. با رشد کمی سریعی که در جهان اسلام رخ داد، این خلفا هیچ در صدد چیز نبودن، در صدد شما فرمایید که در صدد تهذیب نفس نبودن و حتی عمر معن میکرد از این که مردم کشاورزی کنن و پول بیندوزن. تنها ممر درآمد اینها کشورگشایی بود و به سختی منع کرد عمر کشاورزی رو و اندوخته و طلا و سکه و اینها جمع کردن رو و مالندوزی رو، و به این ترتیب تنها رایی که اینا داشتن کشورگشایی بود. برای اینکه ثروت‌هایی که بالفعل در کشورهای دیگه جمع شده بود رو تصاحب کنه و از این طریق باز یک نوع دنیا پرستی، یک نوع رقابت بر سر مال و دنیا بین اینها شکل گرفت. در حالی که پیامبر اکرم روششان این بود که از جنگ که برمیگشتن مثلا رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر. پیامبر اکرم هر وقت جنگ را حداقل در این مورد این پیش آمد که از جنگ که برگشتن گفتن که از جهاد کوچک برگشتین به جهاد اکبر. گفتن یا رسول الله جهاد اکبر چی؟ جهاد بزرگ چی؟ این جهاد اکبر چه جهادی؟ فرمود جهاد با نفسه. پس اینها را از پس از هر جنگی پیامبر اکرم می آورد و تشویقشون میکرد به خودسازی، تشویقشون که به تهذیب و تزکیه. اما برعکس در زمان خلفا این تشویق نبود، دنیا پرستی و طمع زیادتر میشد و فقط فتوحات براشون مطرح بود. بدین ترتیب نکته‌ای که اینجا شما میگن، نکته‌ای که جمع‌بندی می‌کنید، در اینجا از اینجا فهمیده می‌شود که عصبیت عربی ضد برادر عربش و ضد برادر مسلمش که از دیگر شعوب بود عمل می‌کرد. قبیله پرستی، قبیله گرایی و عصبیت قبیلگی ضد قبائل دیگر و ضد مسلمین دیگر عمل می‌کرد. به این ترتیب یک نوع اختلافی شکل گرفت در میان مسلمین. و در کتاب دیگری که ایشون داره، من این قصه از اون کتاب رو برای اینکه انحرافی که در اسلام ایجاد شد رو ملاحظه بفرمایید. شهرستانی در ملل و نهل خودش میگوید که تمامی آنچه در عقیده و سیاست بین مسلمین رایج است امروز ریشه در حوادث صدر اسلام داره. اگر همین امروز ما بخوایم بفهمیم که چرا ما شیعیان این چنینیم، ایران این چنینه، عربستان این چنینه، مصر چنانه، نمیدونم مغرب اسلامی چنانه، برای اینکه بفهمیم بایستی حوادث اون روز رو بفهمیم. و و ایشون به عنوان نمونه از هم یک انحرافی که رخ داد رو ذکر میکنه. میگه که ببینید ماویه برای یزید بیعت گرفت قبل از درگذشتش و از دنیا رفتنش، و چند نفر بیعت نگرفت که جلسه پیش عرض کردیم که امام حسین علیه السلام یکی از اون کسایی بودن که بیعت نگرفت، و بعد یزید خودش اقدام کرد به بیعت گرفتن که حادثه کربلا رو در پیدا شد. اما ابوبکر کسی رو تعیین نکرد به حسب ظاهر، البته برای جانشینی خودش. عمر هم به حسب ظاهر تعیین نکرد، گرچه یک شورایی تعیین کرد که نتیجه اون شورا از قبل قابل پیشبینی بود، آنچنان که عباس عموی پیامبر به حضرت علی علیه السلام بود نتیجه شورا معلوم بود. چه عثمان هم باز تعیین نکرد، گرچه کشته شد قبل از اینکه تعیین کنه، ولی معاویه این کارو کرد. معاویه روشی جدید در اسلام بنیان گذاشت که خلیفه قبل از مرگ خودش خلیفه بعد رو تعیین کرد، و ایشون میگه که این نوکار ریشه در کار ابوبکر داشت، گرچه ابوبکر صراحتا این کار رو نکرد. میگه برای اینکه بفهمید این کار رو خود ابوبکر ریشه‌شو گذاشته، ارجاعتون میدم به یک گفتگویی که بین محمد ابن ابی بکر و معاویه، یک مکاتبه که بین محمد ابی بکر و معاویه صورت گرفته. محمد ابن ابی بکر میدونید که از یاران حضرت علی علیه السلام بود و یار وفادار حضرت علی علیه السلام هم بود. یک نامه می نویسه به معاویه و معاویه را سرزنش میکنه بعد مخالفت که با حضرت علی کرد. معاویه به حسب نقلی که در مسعودی آمده، ایشون هم از مسعودی مروج الذهب مسعودی این نقل آورده، اینجور جواب میده که من مختصرا ترجمه میکنم این رو خدمتتون. میگه که کتاب تو نامه تو به دستم رسید که در آن یاد کرده بودی از عظمت و قدرت و سلطان خدا و اینکه خدا رسول خودش را برانگیز، اما در حرف تو یک ضعفی است. معاویه به محمد بن ابی بکر، و در حرفت یک توهینی به پدر خودت هست. در نامه ات فضل و بزرگی فرزند ابی طالب را ذکر کردی و قدمت او و سوابق او و قرابت او، خویشاوندیش را به رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و اینکه با او مساوات می‌ورزید، همراه او بود در هر ترس و هر نگرانی. اما این را نفهمیدی که اون عیبی که بر من کردی، ایرادی که بر من گرفتی، اون ایراد متوجه خودت هست و پدرت هست. خدا را شکر میگویم، اما بیمونی که این فضل رو از تو دور کرد و برای غیر تو قرار داد. من و پدرت فضل فرزند ابی طالب و حق او را می شناختیم که برگردن ما بود، و چون خدا نبی خودش را صلوات و سلام بر او باد نزد خود برد، و ما می دانستیم که نزد علی چه فضائلی. حالا من ترجمه آزاد میکنم. پدرت و فاروق یعنی عمر اول کسی بودند که حق او را بریدند و مخالفت امر او کردند و بر این امر با یک دیگر هم دستان شدند و متفق شدند. آن دو او را به بیعت خودشان خواستند، یعنی علی را دعوت کردند به بیعت خودشان، و او کوتاهی کرد و سستی ورزید بر آنها. سپس با آنها بیعت کرد و تسلیم آنها شد. اما آن دو او را شریک خود قرار ندادند، یعنی علی را شریک نکردند در کار خودشان، و مطلع نساختندش بر سرشان، سر خودشان، تا اینکه خدا آنها را میراند و نزد خود بود. سپس سومیشان عثمان دنبال روی همان دو شد و سیره آنها را پی گرفت و تو صاحبت یعنی محمد بن ابی بکر و صاحبت طمع کردید در او یعنی در کشتن عثمان شریک شد و این کار را کردید اگر پس میگه که حالا اگر این کاری که ما میکنیم درست نیست یعنی این خلافت که ما خواستیم درست نیست پدر تو این را باب کرد این در را باب کرد و ما شریکان او هستیم و اگر کار پدرت نمی بود قبل از ما مخالفت با ابن ابی طالب نمی کردیم و تسلیم او می شدیم ولیکن دیدیم پدرت با او آن کار را کرد پیش از این و ما هم مثل پدرت عمل کردیم پس پدرت را سرزنش کن به خاطر آنچه که در این کار انجام داد و سلام و علی من انا در پایه نمیشم سلام بر کسی که توبه کند و بازگردد این نامه ماویه است که ایشون ذکر میکنه به محمد بن ابی بکر و برحال مقصود ایشون این هست که در این کار معاویه درست یک کار جدیدی رو کرد و خلافت رو قبل از خودش تعیین کرد در چه کسی استمرار بیابه ولی این کار ریشه در کاری بود که ابوبکر و عمر و عثمان کردن و اونها این باب رو باز کردن و کار رو انجام دادن و بدین ترتیب یک خلیفه تونست راه خودش رو در واقع در آیندگان ادامه بده در واقع دو نفر نیستن یک نفر هستن وقتی کسی که داره میمیره یک نفر رو تعیین میکنه جانشین خودش این در واقع روشی رو که خودش داشته استمرار میبخشه حالا اگر این شخص پیامبر باشه از جانب خدا باشه امام باشه بحث جدا و اگر انسان عادی خطاکار باشه این انسان در واقع خودش رو تکثیر کرده مثل اینکه خودش استمرار حکومت داده من این قسمت بحث تاریخ رو فعلا رها میکنم و برمیگردم به اون بحثی که نظری که داشتیم یه مقدار راجع به اون خدمتتون توضیح میدم در سال 60 هجری قمری معاویه برای یزید بیعت گرفت گفتن بعضی گفتن 15 رجب بود 15 رجب سال 60 بود بعضی گفتن 8 روز باقی مانده و به هر حال هنوز ماه رجب تمام نشده بود که از دنیا رفت و یزید جانشین او شد و در آن زمان ولید ابن عتبه والی مدینه بود یزید نامه نوشت برای ولید که از 3 بیعت بگیر من جمله از اون 3 که حضرت ابا عبدالله حسین بود که دیروز خدمتتون عرض کردم که از بیعت سر باز زدن طبق نوشته مورخان ایشون شب یک شنبه 2 مانده از ماه رجب سال 60 هجری شبانه از مدینه خارج شد و قبل از اینکه خارج بشه که چند نفری با او صحبت کردن برای اینکه من جمله برادرش محمد ابن حنفیه ولی ایشون از این کار که بیعت کنه سر باز زد و تصمیم گرفت از مدینه خارج بشه و چون خارج شد از مدینه شبانه رفت تا اون حوادثی که پیش آمد پیش بیاد قبل از اینکه من به اونجا برسم یک نکته ایست که خدمتتون عرض میکنم در مورد اینکه حضرت میدونست که شهید میشد و به کجا میره افراد زیادی میامدن جلوی ایشون رو بگیرن ابن عباس میامد برادرش محمد ابن حنفیه میامد دیگران به نصیحت میامدن که شما یا مدینه یا مکه خارج نشید یا حداقل یه جای دیگه برید کوفه نرید کوفه مردمی قدار و مردمی نیرنگباز داره و اهل سیاست هستن و اینها با پدرت وفا نکردن با تو هم وفا نکردن حسب ظاهر امام علیه السلام اون مسیر رو که باید برن میرفتن و سعی میکردن حوادث شکل بده به کجا برن و چجور تصمیم بگیرن منتها در باطن میدونستن که مسئله شهادت هست و چقدر حالا بعدا خدمت عرض خواهم کرد قبل از این ولی چقدر در اشتباه هم کسانی که فکر میکنن امام نمیدونه شهید میشه ایا میخواست بره به جای دیگری نه کربلا من اشاره خواهم کرد بعدم به این نکته. اما قبل از اون اون مطلبی که عرض کردم خدمتتون که خدا در این انسان‌ها در اولیای خودش حق را به ما نشان میده و هر لحظه حق به یک طریقی آشکار میشه در قالب اولیای الهی. در جلسه گذشته عرض کردم که خدای تعالی فرمود جا الحق به پیامبر اکرم فرمود بگو جا الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل رفت. این رو عرض کردم به چه معناست حق آمد و باطل رفت و ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی بود. این به چه معنایی بود که حق آمد و باطل رفت؟ حالا الان باطلی در دنیا نیست؟ آیا در زمان پیامبر اکرم باطلی نبود؟ آیا در خود مدینه باطل نبود؟ این همه منافقین چی بودن پس؟ پس به چه معناست که حق آمد و باطل رفت؟ من برای اینکه این معنا روشن شه امشب توجهتون رو به آیه سوره مبارکه بقره جلب میکنم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اکراهی نیست، اجباری نیست در امر دین، چرا که رشد از غی تفکیک شده است، باز شناخته شده است، آشکار شده است. رشد معناش روشنه، رشد یعنی تعالی و پیشرفت مثبت. و انسان رشید، انسان رشد کرده، انسانی است که به جهت سعادت، به سوی سعادت گام برداشته رفته. خدای متعال فرمود لا اکراه فی الدین، اکراهی نیست در دین، اجباری نیست در دین، زوری نیست در دین. چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا زونید؟ قد تبین الرشد من الغی، برای این که رشد یعنی راه سعادت روشن شده است. قد تبینه مال ماضی بعیده، روشن شده است، باز شناخته شده است، تفکیک شده است، متمایز شده است از غیب. غیب با غیب یعنی کسی که هدف رو گم کرده، کسی که راه رو گم میکنه ضاله، ضالین، گمراهان کسی هستن که راه رو گم کردن نه هدف رو. مثلا شما میتونید میخواید برید مثلا فلان شهر، فلان مقصد، فلان دیستینیشن به قول معروف، ولی راه رو گم میکنی. ولی وقتی که کسی هدف رو گم میکنه غی هست. رشد از غی باز شناخته شده است. پس بنابراین به این دلیل اکراهی نیست در دین. به کدام دلیل اکراهی نیست در دین؟ به این دلیل که همه میتوانند تشخیص دهند رشد را از غی، سعادت را از شقاوت، همه میتوانند تشخیص بدن. کی این امر صورت گرفت؟ با عقل؟ نه. با فطرت؟ نه. با پیامبر اکرم صورت گرفت. این که فرمود لا اکراه فی الدین، الان به برکت وجود تو ای رسول الله اکراهی دیگر در دین نیست، برای اینکه رشد از غیب باز شناخته شده است. مثلا شما بعد من یه بچه‌ای دارید، کی مجبورش می‌کنید؟ به کاری موقعی که تشخیص میگه دستتو برو بشو. خب الان می‌خوای براش مثلا میکروبیولوژی بگی که معنا نداره، که مجبورش می‌کنی که دستت بشو می‌خوای غذا بخوری. اجبار وقتی که بچه تشخیص نمیده سعادت رو از شقاوت، خوب و بد رو تشخیص نمیده، اجبارش می‌کنی، میگید برو دستتو بشو قضا خور، یا مثلا دست به این چیز نزن، این حرام، این غلطه، دست نزن. اما وقتی که خودش فهمید این دست مثلا کثیف او رو بیمار میکنه یه قضا بخوره، حالا دیگه اگر میخوره با دست کثیف شما کاری نمیتونید بکنید، چون شما الان بهش بگید دستتو بشور، میره اون وقتا دست کثیف رو میذاره دهنش دوباره. وقتی که فهمید خوب و بد رو، پس از فهمیدن خوب و بد دیگه اکراهی نیست. قبل از فهمیدن خوب و بد اکراه معنا داره، برای همین در ادیان دیگه اکراه بود. اما در دین اسلام اکراه نیست، به خاطر اینکه رشد و غی از هم باز شناخته شده. برای اینکه بعد از اینکه کسی فهمید چی درسته چی غلطه، دیگه نمیشه مجبورش کرد که درست رو انتخاب کنه و از غلط و از شر و زشتی و شقاوت دوری بجویه. پس علت اینکه اکراهی در دین نیست به خاطر این است که رشد از غی جدا شد، جا الحق و زهق الباطل. دیگه کسی نمیتونه بگه من اوهامم، حجابم، اشتباهاتم، نادانیم مرا از این راه باز داشته. تنها چیزی که هست ایمان نیاورده به حق و به رشد و کافر نشده به غی و به طاغوت. بنابراین بعدش میفهمد فمن یکفر به طاغوته و یؤمن بالله، پس کسی که کفر بورزد به طاغوت و ایمان بیاورد به خدا، این چنین شخصی فقد استمسک بالعروه الوثقی، چنین شخصی چنگ زده است به ریسمانی محکم. پس بنابراین نکته مهم این است که کسی که حق را شناخت، باطل را شناخت، ایمان به حق میاره یا ایمان نمیاره. اگر ایمان به حق نیاره، این چنین شخصی جاهل نیست، این چنین شخصی کافره، این چنین شخصی ظالمه، نه نادان. بحث نادانی نیست، بحث ظلمه. پس وقتی گفت جاء الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل رفت، این به این معنا نیست که همه مؤمن شدن و همه مؤمن میشن، بلکه مقصود این هست که حق شناخته شد، پرده اوهام دریده شد و این پرده جهالت برداشته شد. حالا کسی نمیتوانه دیگه ادعا کنه من نمیدانستم، من نمیفهمیدم. نمیفهمیدم معنا نداره، ایمان نیاوردن معنا داره، اما نمیفهمیدم معنا نداره. قبول ندارم معنا داره، ولی نمیفهمیدم معنا نداره. بنابراین از این به بعد فقط ظلمه، ستمگریست، نه نفهمیدن. اینو قد بفرمایید جا الحق و زهق الباطل. پس بعد از اون ظلمه. برای اینکه یه مقدار این مسئله بازی خود بازتر کنم، از سوره مبارکه نمل آیات 13 و 14 رو خدمتون تلاوت میکنم. فلما جاءتهم آیاتنا مبصره، چون آمد نزد آنها آیات دیده شده ما، ملموس ما، قابل فهم ما. مبصره یعنی دیده شده، دیدنی. این اشاره است به معجزاتی که حضرت موسی علیه السلام برای قوم فرعون آورد. قالوا هذا سحر مبین، گفتن این جادویست آشکار، این جادوگره، این معجزه نیست. معجزاتی ملموس براشون آمد، گفتن این جادوگر است و اینها جادوست. و جهدو بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا، و این آیات را منکر شدن در حالی که خودشان یقین داشتن به آنها. دکتر سر این هست، اینها آیات ملموس و دیدنی و مبصره و آشکار را منکر شدند در حالی که خودشان یقین داشتند به اون آیات، به حق بودن آن آیات. پس چرا منکر شدند؟ فرمود اینها منکر شدند ظلمن و علوا، از روی ظلم و سرکشی و بزرگی خواهی، بزرگی جویی. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، پس بنگر چگونه بود عاقبت مفسدان، کی؟ قوم فرعون. چه بلایی به سرشون آمد؟ پس بنگر چه بلایی سر قوم فرعون آمد. بنابراین فرعونیان شک نداشتن که موسی حقه، یقین داشتن که موسی حقه، ولی منکر شدن و نفی کردن موسی را. در نتیجه خدا اونها را ظالم نامید، گفت از روی ظلم، از روی ستمگری منکر شدن و برای خودشان جاه و مقام بالا میخواستن، علو فی الارض داشتن، سرکشی در زمین میخواستن بکنن اینها. پس نکته ای که اینجا در جمع‌بندی از این نکات میخوام تا اینجا خدمتتون عرض کنم این هست که قل جاء الحق و زهق الباطل، بگو حق آمد و باطل رفت. این حق ها چی هست که میان باطل ها رو میبرن؟ از جمله حق هایی که باطل رو میبرن وحی هست، معجزات انبیا هست که میان میبرن که خیلی آشکارن، جای شک و شبهه باقی نمیگذارن. و بزرگترین معجزات، بزرگترین حق ها خود انبیا هستن و خود اولیای الهی هستن. اولیای الهی ائمه اطهار علیهم السلام بزرگترین حق هستن، حقی بالاتر از اونها نیست. برای اینکه این رو هم یه مقداری باز کنم، به حدیثی از رسول الله صلوات الله علیه اشاره میکنم که ایشون فرمود من و ساعت مانند این دو هستیم. دو انگشتش رو کنار هم قرار داد. بعضی گفتن انگشت مسبحه و انگشت وسطا، بعضی گفتن دو تا انگشت سبابه رو کنار هم قرار داد. اینطوری قرار داد کنار هم و گفت من و ساعت این چنین هستید، من و قیامت این چنین هستید. خب اینو دقت بفرمایید، فرمود من و قیامت اینجور، یعنی ما جفت همین. هر کس که مرا ببیند قیامت رو دیده. مقصود از من و قیامت این چنین هستیم یعنی چه؟ یعنی چه؟ قیامت از ویژگی هاش چیه؟ کشف قطاع. از ویژگی هاش آشکار شدن همه چیز، روشن شدن همه چیز هست. پس هر کس پیامبر اکرم را ببینه همه چیز رو دیده. بعضی هم این رو خود بازتر کردن، گفتن که من و قیامت مانند این دو انگشت هستیم، یعنی من و علی مانند این دو انگشت هستیم. هر کس مرا ببیند علی را دیده و هر کس علی را ببیند مرا دیده. و علی قیامته و این قیامت بودن علی یعنی چه؟ و میدونید که گفتن با ظهور حضرت مهدی قیامت برپا میشه. و چرا؟ به چه معنای حق؟ به خاطر این هست که همون حقی است که خودش را آشکارا عرضه میکنه و هیچ جای ابهام و هیچ جای انکار باقی نمیگذاره. این رو پس ملاحظه فرمودید که ایشون فرمود من و قیامت مانند این هسته. اینو برای چی آوردن؟ برای اینکه از کرده باشم که اولیاء الهی حق مطلقه. هر کس اولیاء الهی را ببیند حق رو دیده و بعد از اون دیگه میمونه ایمان به حق میاره یا ایمان به حق نمیاره. بس سر اینه، بس سر چیز دیگری نیست، بس سر اینکه حق چیه نیست، بس ایمان به حق هست که ایمان به حق میاوره یا نمیاوره. یک حدیث دیگر هم هست که خدمتتون اون حدیث رو هم اشاره کنم که در اون حدیث هست که شر الناس من قامت علیه القیامه و هو حی. بدترین مردم کسی است که قیامت بر او قیامت کند و او زنده باشد. دقت کنید، بدترین مردم کسی است که قیامت بر او قیام کند و او زنده باشد. پس معلوم شه یه عده باقی میمانن بعد از قیامت. قیامت قیام میکنه و یه عده هنوز زنده میمانن و اون عده که زنده میمانن با وجود قیامت بدترین مردم هن. این چه معنایی داره؟ اگر فهمیدیم که قیامت روشن شدن حق هست و اگر فهمیدیم رسول الله و اولیاء الهی همون قیامت هستن و مردم هر قیامت کبرا حضرت مهدی علیه السلام هست که میاد و با وجود او قیامت قیام میکنه، معناش این میشه کسی که حق رو دید تسلیم حق نبود و نفسش زنده بود، هنوز میگفت من این رو قبول ندارم، من این رو نمیخوام، من این چنین چیزی تو کتم نمیره و به فکر من یا به قلب من نمینشینه، این اداها رو در آورد، این شخص است که زنده است. کسی که تسلیم نبود در برابر حق، کسی است که قیامت بر او قیام کرده است و هنوز زنده است و بدترین مردم اینها هستند. حالا ببینید بدترین مردم کسی است که قیامت در حضورش باشه و حق در برابرش باشه، حق رو نه تنها ایمان نیاوره بلکه حق رو نابود کنه و حضرت سید الشهدا رو کمره به کشتن و قتلش ببنده. اینا بدترین مردم بودن، پسترین مردم بودن. کشتن یک نفر آدم عادی به قتل رسوندن یک آدم عادی، خودش خدا قرآن مجید میفرماید انگار که همه ناس رو کشتید. هر کسی که بیگناه رو بکشه انگار همه عالم رو کشته. این آدم عادی است که انسان بکشه. کسی مثل امام حسین علیه السلام رو که همه برش متفق القولن، انشاءالله در جلسات آینده بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد، همه متفق القول هستن که چه درجه ای داره، کسی امام حسین رو به شهادت برسونه، اینا بدترین مردم همه اعصار هستن، چون هیچ جای ابهامی نبود در این که این چیز و این حق مطلقه و این حق نیست که درش هیچ باطلی راه نداره. معذالک شمشیر کشیدن به روی او و به روی خاندانش و با او آن کردن که کردن. در تواریخ گفتم که تقریبا در روز اول محرم سال 61 عمر صد با 4000 مرد جنگی رو به امام حسین نهاد. در 3 میلی قادسیه امام حسین به سمت کربلا حرکت کرد. قبل از اون هر رو فرستاده بودن و هر آمده بود به سوی امام حسین و امام حسین رو جلوی امام حسین رو گرفته بود و از امام حسین میخواست که بیان برن پیش عبید الله و امام حسین نمیپذیرفت و راهی رو هی راه خودشو کج میکرد، هر جلو راه رو میبست و راهشون رو کج میکردن که بیشتر این مطلب رو انشاءالله در آینده توضیح خواهم داد. اما یه نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، این حدیث از مسند احمد هست که یکی از صحاح سته اهل سنت هست. میگه که شخصی نقل میکنه که با حضرت علی بودم، با علی بودم که میرد به سوی جنگ صفین، به منطقه نینوا رسیدم و علی گفت بایستید و بعد گفت که یا ابا عبدالله صبر کن در شط فرات. این شخص گفتم برای چی؟ گفت من بر نبی صلی الله علیه و سلم وارد شدم، یک روزی چشمانش را گریان دیدم، گفتم ای نبی خدا کسی تو را آزرده است، چشمانت را گریان نبینم. گفت جبرئیل نزد من آمده بود پیش از این و به من گفت حسین در شد فرات به قهر می رسد. آنگاه گفت آیا از تربت آنجا به مشامت برسانم چیزی را که ببویی؟ گفتم آری. و در مشتش یک مشت خاک و از تربت اونجا برای من آورد، چون بو کردم چشمانم را نتوانستم کنترل کنم و اشک از چشمانم جاری شد. این مسند احمد حنبل هست که هم رسول الله گریست بر امام حسین علیه السلام، هم علی ابن ابی طالب گریست قبل از این حرفا، قبل از این که اصلا حادثه کربلای رخ بده. بنابراین امام حسین علیه السلام میدونست، این چیزی که خود اهل سنت بهش اذعان کردن، شیعه هم این حدیثو داره، اهل سنت بهش اذعان کردن، وقتی که رسول الله گفته باشه که جبرئیل خبر آورد که در شط فرات، کنار شط فرات حسین به قتل میرسه و چشمانش گریان شد بر این قضیه و حضرت علی هم گریست بر این قضیه و تربت کربلا رو همون زمان نشون داده بهشون رسول الله، این چیز اندکی نیست، تربت کربلا رو همون زمان نشون حضرت علی داده و بعضی از کتب اهل سنت این روایت رو دارن که اون تربت رو رسول الله داد به همسر گرامیشون ام سلمه و ام سلمه او رو در یک شیشه بسته گذاشته بود. به ام سلمه گفت که پیامبر اکرم صلوات الله علیه هر وقت این خاک تبدیل شد به خون بدون حسین رو کشتم. بعد ام سلمه میگه که من شبی که حسین به قهر رسید شنیدم صدایی رو شعری رو میخوند که ای قاتلانی که از روی جه کشتید حسین را بچشید عذاب و بدبختی را، شما لعنت شده اید بر لسان داوود و موسا و حامل انجیل. این که میگن لعنت نکنید، اینو که تو اهل سنت گفتن که ام سلمه گفت شما لعنت شده اید بر زبان داوود و موسا و حامل انجیل یعنی عیسی علیه السلام، همه این انبیا شما را لعنت کردن بر این کاری که کردید. بعد میگوید ام سلمه من بلند شدم در آن شیشه را برداشتم و دیدم که اون خاک تبدیل شده است به خون. میشم عرض میکردم که راه رو بر امام حسین بستن، امام حسین از منطقه به منطقه میرفتن، نه به سوی کوفه میرفتن نه به سوی مدینه و لشکر خودشون رو از اینجا به اونجا میبردن. در یک جای رسیدن گفتن که اینجا کجاست، چون آشنا نبودن با اون منطقه، گفتن از این کسی بودن اینجا چیز، گفتن اینجا نینواز، گفتن نام دیگری هم داره، گفتن نام دیگرش کربلاست. از اسب پیاده شدن و روی زمین نشستن و گفتن پناه به خدا میبرم از کربلا.
اللهم صل على محمد وآل